نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رواية ضمرة ابن أبي ضمرة را بحث کردیم در شب گذشته. جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية يا جارية من أئمة الهدى. عرض کردیم که استدلال شده است به استفاده حصر از این روایت. گفتیم که سنت ماضیه هم ظاهر است در اون چیزهایی که احکامی که در موارد خاصه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین به عنوان اقضیه یا به عنوان احکام ولایتی صادر شده است و ثابت شده است بالاخره به عنوان یک حکمی که ولو حکم حکومتی حکم ولایتی میبایستی مورد عمل قرار بگیرد. و در این ستا هیچ کدوم علم قاضی را داخل نکرده است، پس از این استفاده می شود که علم قاضی از منابع حکم نیست. یه اشکالی که در دلالت این روایت به ذهن میاد این است که کسی ممکن است ادعا کند که این روایت سندش هم تمام شود، باز در دلالتش می توان اشکال کرد به این بیان که نظر این روایت به حکام است، انه به حکام مسلمین میخواهد بفرماید که شما میبایستی در احکامتون یکی از این ستا را چیز اتباع کنید. قهرن ناظر به اونجایی است که قاضی به حاکم خودش علم شخصی ندارد، میخواهد بر اساس موازین ظاهری عمل کند. وقت امام میفرماید این ستا را میتونید ازش استفاده کنید، که انه موضوع بحث اونجایی است که حاکم میخواهد استناد به شیئی کند در جایی که خودش نیاز دارد، واقعا چیزی از خودش ندارد. دعوی انصراف این لسان با کسی ادعا کند که این منصرف است به موردی که حاکم علم شخصی ندارد و میخواهد از قواعد استفاده کند، این سه تا قاعده را میگوید. چون که انه علم شخصی دیگر یه قاعده نیست، یه چیز شخصی است، ولذا این که گفته شود این روایت ناظر به منصرف است از، اگر حصر هم ازش استفاده شود، منصرف است از علم شخصی حکام. منشأ انصراف همین که این ناظر به دادن اون قواعد عامه است که در جایی که قاضی در اونجا خیلی خوب این قاعده عامی است، ولی مورد علم یه مورد خاصی است و او که انه در اونجا دیگه تحیری ندارد. قاضی ناظر به اونجایی است که این حاکم یک تحیری دارد، نمیدونه چیکار بکنه، میخواد به یه چیزی تمسک کنه. یعنی حاکمی که میخواد حکم کند و نمیدونه چی دور حکم کنه، باسی چرا دیگه اینجوری میشه. این بیان میکند برای کسی که حالا تازه میخواد ببیند احکام مسلمین بر چه اساسی است. اما اگر واقع برش مشخصه، او که خودش میدونه دیگه چیکار باستی بکنه. خب این دیگه قضیه روشنه به ذهن میاد که در اونجا به همون چیزی که روشنه به چیز دیگه هم نمیتونه حکم کنه، چون در اونجا ما اگر هم علم قاضی رو حجت ندونیم، این مقدار رو قبول کردیم در گذشته گذشت که دیگه شهادت و یمین و همه اینا از حجت میفته، چون علم به کذب اونها پیدا میکنه. پس ناظر به جاییست که این آقای قاضی حاکم در مقام در یه تحیری دارد و میخواد به یه چیزی تمسک کند برای اثبات برای حکمش در اون مسئله، در موردی که واقع پیش او مشخصه. او اصلا از مقسم این احکام، این تقسیمات سگانه‌ای که در اینجا آمده است خارج است، چون در اونجا تحیری نداره، واقع پیش روشنه از نظر خودش، تحیری نداره. حالا اگر نتونم حکم کنه، بالاخره اینجا دیگه نتونه به علمش عمل کنه، به شهادت هم اینجا نمیتونه عمل کنه. هر که شهادتی هم قائم بشه تکذیب میشه از نظر او، حجت نیست. یمین هم در اینجا حجت نیست و هاکذا. بنابراین گفته شود که این چنین السنه منصرف است با جایی که واقع منکشف نیست برای حاکم، یعنی چین انصرافی بعید نیست ادعایش در این روایت، هم اگر از نظر سند روایت تمام شود. این نسبت به روایت گذشته. حالا روایت دیگری باز هست که به این روایت هم از این حصر استفاده شده است یا ممکن است ادعا شود که حصر استفاده شود، و اون روایت باز روایتی است که در باب هفتم از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا مرحوم صاحب وسائل آورده است، از هم کافی نقل شده است، هم تهذیب، هم باز از کلینی نقل، البته مرسله یونس است. عنه، این عنه برمیگرد به علی ابن ابراهیم، عن ابیه، صفحه 176 جلد 18، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن من رواه، مرسله یونسه، که البته یونس از اصحاب اجماعه، ولی خب بالاخره این قاعده رو کسی قبول نکنه که قبولم نکردیم در مثل یونس و اینا. روایت از نظر سند ضعیفه چون مرسله است. امن رواه قال استخراج الحقوق به اربعه وجوه به شهادت رجلین عدلین، فان لم یکونا رجلین فالرجل و امرأتان، فان لم تکن امرأتان فالرجل و یمین المدعی، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعي مدعى عليه، فإن لم يحلف ليحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. تنجا امام فرموده است که استخراج حقوق مردم به یکی از این چهار راه است، چهار وجه است: شهادت رجلین عدلین، فإن لم يكونا فرجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه. كم طريق چهارم يمينه، يمين منكر است که اگر قبول کرد قسم خورد فبها، و الا رد میکند، نکول میکند بر مدعی، مدعی باز قسم بخواد، اگر نکرد که دیگه چی، برای اونم چیزی نیست. این چهار راه را ایشون ذکر کرده است و گفته می شود این روایت مثلا دال بر حصر است دیگه. استخراج الحقوق ولو در حقوق الناس به اربعه وجوه، در ضمن این وجوه هیچ در هیچ یکی از اینا علم قاضی رو داخل نکرد، حالا که خیلی علم قاضی رو داخل نکرد، فقط بینات و ایمان رو داخل کرد. بینه حالا یا مثلا رجلین عدلین، یا رجلین و امرأتان، یا رجلین و یمین، یک شاهد و یک قسم، در اون مواردی که گذشت اشاره بهش در بعضی از روایات گذشته. پس بنابراین در اینجا از استخراج الحقوق به اربعه وجوه این ظهور در حصر داره. اگر یک وجه هم علم قاضی بود میگفت و وجه خامس علم القاضی، چون اون رو ذکر نکرده پس دال بر عدم مثلا مستند بودن علم شخصی قاضی. نقض به همون اقرار هم اینجا میشه، خب گفته میشه حالا اون اینو تقییدی است اونجا ثابت میشه، اگر نتونستیم اقرار داخل در شهادت کنیم که قرهن با این تعبیراتی که در اینجا هست نمیشه داخل کرد، بالاخره به اون مقدار تقیید خورده ما ادا نفی میشه به مفهوم هست. این استدلال هم ضعیفتر از استدلال به اون روایت گذشته است، باز او از این تعبیر و لسانش بهتر بود، چون در اینجا با این قیدی که در اول آمده استخراج الحقوق به اربعه وجوه، کلمه استخراج ظاهرش اینه که قاضی راهی ندارد به واقع، یعنی شک که در واقع دارد، تازه میخواد استخراج کند حقوق را، یعنی کلمه استخراج الحقوق ظاهر در عدم اطلاع به واقع است که واقع را اطلاع نداره این آقای قاضی، حالا میخواد استخراج کنه، از چه راهی استخراج کنه، از چه راهی به واقع برسه و حکم کنه. اگر نگوییم کلمه استخراج در اینجا ظهور دارد در شک قاضی و عدم علم به واقع، لااقل از این که دیگه انصراف داره از موارد علم قاضی، اونجا واقع خودش مستخرج است، استخراج لازم نداره. استخراج مناسبه با جاییست که واقع منکشف نباشد برای قاضی، ولذا این در مقابل او، یعنی اینکه او ذکر نشده است، علم قاضی ذکر نشده است، چون او از مخرج، از مقسم خارج است، داره از استخراج الحقوق خارج است. این اشکالی است که بر این استدلال میتونه بشه از نظر دلالت، از نظر سند هم که این روایت باز مرسله است، پس نه سندش تمام است و نه دلالتش. دو تا دلیل دیگر بر نفی مستند بودن علم شخصی قاضی باقی میمونه که این دو تا را میبایستی بررسی کنی. البته این در این روایت گذشته اگر تمام شد، چون در حقوق الناس آمده است، ظاهرش حقوق الناس از یمین و قسم و اینا در حقوق الناس است نه در حدود، وقت تعدی به حدود از باب عدم قول به فصل میشه، چون اگر کسی گفت در حقوق الناس علم قاضی حجت نیست، در حدود به طریق اولا، چون تفسیر اونجوری نبود، در حقیقت تفسیر برعکس بود. دو تا دلیل دیگه باقی میمونه که این دو دلیل رو بایستی واقعا ملاحظه کرد، چون ادله گذشته همش مورد شبهه شد و اشکال شد. دلیل تام یه روایتی تام سندن و دلالتن، هم سندش تمام باشد هم دلالتش ظهور در حصر داشته باشد که بخواد مستندهای مستند قضایی را و حجت قضایی را قید بزند، به خصوص مثلا ایمان و بینات و امثال اینا، ما پیدا نکردیم. عمده این دو دلیلی است که باستی این دو دلیل را ببینیم که آیا میشه ازشون چیزی استفاده کرد و تا چه حدودی. یکی یه دلیل لبی است، یه استدلال به یک دلیل شبه لبی است، نه لفظی، یا اگر بشه تعبیر کرد یک ظهوری است که از مجموع فقه و روایات وارد شده در ابواب قضاوت و دعاوی و احکام دعاوی و بینات و شهادات و ایمان، از مجموع روایاتی که در این باب آمده، کسی بخواد یه استظهار مجموعی بکنه. یا مثلا از آنچه وارد شده و وارد نشده یه استکشاف، کشف حدسی علمی یقینی بکنه، میشه دلیل لبی قرار. حاصل این دلیل اول از این دو دلیل باقی مونده اینه، این دلیل لبی تقریبش اینه که ما کسی ادعا کنه که اگر هر آینه انسان ادله باب قضاوت را ببینه، ابواب کیفیت حکم را، احکام و دعوا را، شهادات را، یمین را، خب این روایات زیادی، اقضیه را، روایات زیادی از ائمه معصومین در این ابواب مختلفی که مربوط به باب قضاوته، چگونگی قضاوت، چگونه خود حکم قاضی آیا کجا جایزه کجا جایز نیست، آداب قضا چیه، آداب قضاوت، اقضیه پیغمبر، اقضیه ائمه، مجموع اینا رو، باب ابواب ایمان، شهادات، همه اینا رو که ما نگاه میکنیم میبینیم در تمام این ابواب که روایات زیادی داریم ما، متعرض مسائل یمین و بینات و تعارض بینتین و تعارض بینه و یمین و تقدیم این بر او و ترجیح این بر او، خب اینا رو مجموعه کثیری است از روایات که ما داریم در ابواب قضا، به این معنا از ابواب قضا، ابوابی که مربوط متعلق به باب قضاوته، مثل باب ابواب شهادات هم همینجور، ابواب ایمان هم همینجور، مجموع اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم بر این که در تمام اینها هیچ ذکری نشده است از استناد قاضی به علم خودش در یه جایی، اینکه قاضی میتواند اگر علم به واقع پیدا کرد ولو برخلاف بیینه، ولو برخلاف یمین، اونجا به علم خودش عمل کنه، بیینه رو بذاره کنار. در هیچ یک از این روایات تعرضی به این نشده است. و خب اگر هر این علم قاضی حجتی بود که میتونست قاضی بهش عمل کنه، مستند قرار بده، بلکه لازم بود مستند قرار بده و بهش بر اساسش حکم کنه، خب این در یه روایت ولو ضعیف بایستی می آمد ذکر این مسئله و بعد خیلی جاها تعارض می شد بین این علم قاضی و بین اون مستندهای دیگری که ذکر شده، با اینکه ما ببینیم در تمام این ابواب آنچه که آمده هی بینات هست، ایمان تعارض بینتین هست، شرایط بینتین هست، ارشد خدمت شما که شرایط بینه هست، حجیت بینه هست، شرایط یمین هست، من علیه الیمین، من علیه البینه، اینا همه به شکل مفصل و مبسوطی، شرایط قبول بینه، شرایط شاهد، رجوع شاهد، تمام اینها متعرضون الی هست در این روایات، ولی هیچ ذکری از علم قاضی و حجیت علم قاضی به معنی مستند قضایی نشده در هیچ روایتی، حتی ضعیف. خب این چطور میشه؟ اگر حجیت قاضی علمش مانند بیان حجت بود میتونست بو عمل کنه. خب این در یه جای واسطه میامد، بعد خب این شرایطش اقلا ذکر میشد که حسی باشه نباشه، اگر حدس بود، اگر متهم بود، اگر معارض بود، اگر چی بود، همه جا در همه حقوق میشد، در بعض حقوق میشه، در بعض حقوق نمیشه. اگر هر آینه یه حجت سومی هم، یه حجت دیگری هم داشتیم، حالا چهارم اقرار هم باز آمده در روایات زیادی، اقرار هم آمده، اقرار آمده، بیانه آمده، یمین آمده، ولی حکم علم شخصی قاضی نیامده، نه اصلش آمده، نه فرض، نه شرایطش آمده، نه قلم رو و دائرش آمده، نه فرض تعارضش آمده. هر علمی از هر سببی، از هر حدسی یا علم حسی تنها، این که در هیچ یک از این مجموعه کثیر از روایات صادره از معصومین سلام الله علیهم نیامده است، این چنین چیزی کسی ادعا کنه که این مجموعه روایات رو که ما باید جمع کنیم ببینیم در همه اینا یا یمین آمده، یا بیانه آمده، یا اقرار آمده، چیزی هم غیر این ستا نیامده، یا مثلا قسامه آمده، در بعضی جاها قسامه کنم اینا یمینه دیگه، در قتل و اونجا قسامه اینا ایمانه، قسم های 50 تا یمین، امثال اینا، شرایط یمین، موارد یمین، اقسام یمین، موارد بینات، اقسام بینه، 4 تا، 2 تا، 1، 3 تا، 2 تا زن و یه مرد، یک شاهد و یک یمین، تمام این تفصیلات وارد شده در فقه قضا در روایات معصومین سلام الله علیه، ولی ذکری اصلا از علم قاضی نشده است. کسی بگه از مجموع این روایات ما این ملاحظه رو بکنیم در السنه این روایات، یا ابتداءن کشف کنیم، حدس بزنیم به شکل قطعی و یا اطمینانی، برای این که پس علم قاضی حجت نبوده است، اگه حجت بود اون هم میامد، چون محل ابتلا بود، میامد، ذکر میشد، شروطش ذکر میشد، دائرش ذکر میشد، قلمروش بیان میشد، حدودش بیان میشد، یا این میشه دلیل لبی، کسی از مجموع این استقراء و تتبع در السنه روایات به این نتیجه برسه که علم قاضی حجت نبوده است در شریعت، و الا در یه جا ذکر میشود، در یه روایت میامد، در بعضی موارد بشه اشاره میشود، این میشه دلیل لبی. یا کسی ادعا کنه مجموع این روایات رو کنار هم بذاریم ظهور در حصر پیدا میکنه، چون در مجموع این روایات فقط این ستا آمده، بینات و ایمان و اقرار، و علم قاضی به هیچ وجه در هیچ جا وارد نشده. خب اینو گفتیم خلاف ظاهر، اینو گفتیم در باب قضاوت خلاف ظاهر، در روایت باب قضا و ظاهر بینه، مخصوصا با مقابلش با یمین و امثال اینا، ظاهر در همون شهوده. بنابراین ادعا کسی کنه از مجموع اینها یه دلالت اطلاق مقامی دال بر نفی مستندیت به علم قاضی و یک حصری که به اطلاق مقامی از مجموع روایات استفاده بشه، کسی استفاده کنه از اینها و بگه پس بنابراین اگر علم قاضی واقعا حجت بود ذکر میشه در یکی از اینجا، در هیچ یک از این روایات نیامده است در طول عرض فقه باب قضا، ما کشف میکنیم که بنابراین این حجت نبوده است. خیلی داریم، خیلی علم روایات تقلید مفصله، چه کجا نداریم، انقدر داریم علم مجتهد، انقدر روایات داریم در رجوع به مجتهدین در علم اونا، اخذ علم از اونا، روایات باب تقلیدی ببینید. بنابراین اینجا عرض شد خدمت شما که پس بنابراین این میشه یک دلیل، کسی بخواد از این دلیل استفاده کند، نفی حجیت و مستند بودن علم قاضی را به وسیله این چنین دلیل لبی از تتبع در مجموعه روایات وارده باب قضا. اینم یه مسئله ایست خودش در فقه، یه روشی است در استنباط که انسان بایستی بعضی چیزا رو در بعضی ابواب از تتبع مجموعه روایات به دست میاره. حالا یا حدس میزنه اطمینانش حاصل میشه برای اینکه بس نبوده ای، یا یه ظهوری بتونه از مجموعه روایات کنار هم گذاشتن روایات وقتی همش کنار هم قرار بگیره شاید یه ظهور در حصری پیدا کنه. این استدلال استدلال بدی نیست لولا یک نکته، اون نکته مقداری کار رو مشکل میکنه، سبب میشه که این استظهار یا حدس و استدلال به نحوه دلیل لبی یه گیری درش پیدا بشه، و اون اینه که این مشکل علاکل تقدیرین هست. یعنی ما اگر قائل بشیم که قاضی نمیتواند به علم شخصی خودش عمل کند و علم شخصیش حجت نیست، تنها بینه و یمین حجت است و اقرار، بازم ما یه مشکل داریم، اون این که چرا در روایات این مطلب ذکر نشده، زیرا که وقتی علم قاضی حجت هم نباشد باز میبایستی بیان شود تا کسی اشتباه نکند قاضی بر اساس علم خودش، چون شاید اون ارتکاز فطری و طبیعی به این طرف میکشه که قاضی اگر علم داشته باشه به علم خودش حکم خواهد کرد، دیگه به سراغ بیانه و یمین نمیره. خب پس بنابراین اگر حجت هم نبود میبایستی بیان میشد، این یک. دو، علم قاضی اگر حجت نباشه در مقام استناد قضاوت، این مقداری که قبلا قبول کردیم گفتیم اون دیگه قهری است که علم قاضی در جای اگر برای قاضی علم شخصی پیدا شد دیگه بیینه و یمین برای او حجت نیست، بیینه و یمین برای او دیگر حجت نیست، چون علم پیدا میکنه به کذب اون بیینه، یا علم پیدا میکنه به دروغ بودن اون قسمی که داره قسم میخوره، حالا چه منکر چه مدعی، جایی که علم به خلاف داشته باشه، علم شخصی هم باشه، از هر منشأی حاصل شده باشه، بالاخره کاشفیت یمین، کاشفیت بیینه منتفی می شود، موضوع حجیت از بین میره در بیینه و یمین، نمیتونه دیگه به اون بیینه حکم کنه، نمیتونه بر اساس اون یمین حکم کنه، بیبایستی در اونجا یا اصلا حکمی نکنه یا تحویل به دیگری بده یا صبر کنه تا بیینه و یمین طبق علم خودش اقامه بشه. خب این هم باز نیاز به بیان داره، این مقدار مشکل هم، این مقدار به اصطلاح اثر هم نیاز به بیان داشت. اقلا ائمه بیان میکردن که بابا شما در جایی که علم شخصی دارید به بیانات عمل نکنید، چون در اونجا علمتون اگر برخلاف اون بیانه شد اون بیانه از حجیت ساقطه، اینا عمل نکنید. پس علا کل تقدیرین این تالی فاسد رو ما داریم، یعنی این نتیجه غریبه رو داریم که در مجموع روایات چرا تعرضی نشده است به علم قاضی، به استناد قاضی به علم خودش. شاید با این بیان مشخص شود که علت عدم تعرض اینه که مثلا مسلم گرفته شده است، اون ارتکاز عرفی قبول شده است که مثلا جایی که قاضی بتواند حالا علم پیدا کند، حالا یا علم بدیهی که برای همه بتونه ثابت کنه اونقدر متیقنشه، یا مواردی که اعم از این حتی علم شخصی خودش دیده و این را علم داره گرچه، یعنی نمیتونه ثابت کنه برای دیگران. بالاخره این مسئله هست که علا کل تقدیرین میبایستی تعرض میشد در این روایات به علم، علم شخصی قاضی، چه علم حجت بود در مقام قضاوت و مستند بود جواز استناد داشت که قاضی بر اون اساس حکم کنه، چه مستند نبود جواز استناد نبود و میبایستی به بیان و یمین حکم کنه، چون در این صورت هم باز بایستی این مطلب اصلش بیان میشد، ما مورد تعارضش با بیانه بیان میشد، اگر بیانه ای برخلاف شد اونجا این بیانه از گرچه علم به علمش نمیتونه حکم کنه، ولیکن به اون بیانه هم نمیتونه حکم کنه چون بیانه از حجت میفته که این هم بیان نشده. بنابراین ما از عدم تعرض نخواهیم استکشاف کرد، کشف کنیم، نه به نحو دلیل لبی و حدس و نه یه ظهوری در مجموع این روایات، بر این که علم قاضی در مقام قضاوت علم شخصی او برای او حجت نیست، نمیتونه استناد به این علم کنه. چون عدم ذکر تنها مناسب با عدم حجیت نیست، بگیم خب از عدم ذکر کشف کنیم عدم حجیت، چون خود عدم حجیت هم نیاز به ذکر داشت، آثاری که لازمه عدم حجیت است باز اینا محل ابتلاست، میبایستی ذکر میشه. پس معلوم میشه این عدم ذکر یه نکته دیگری داره، یا این روایات منصرف بوده همش از اونجا، اون در اون مورد مثلا روشن بوده ولو در فل جمله، روشن بوده در بعضی موارد ولو فل جمله، که قاضی میتواند به علم خودش عمل کند، ولو اونجایی که علم او مثلا یه علمی است که قابل اثبات است، دور از اتهام است، مورد اتهام نیست، علم شخصی نیست، حالا یا مطلق علم یا حداقل این جور موارد از این قبیل علم. پس بنابراین این دلیل لبی یا این استظهار از مجموع روایات و اینکه در کل روایات باب قضا هیچ اشاره‌ای نشده است به علم قاضی و اینکه قاضی بتونه به علمش عمل کنه، این را ازش ما نمیتونیم یک دلیل لبی یا دلیل استظهاری از مجموع روایات، مفهوم حصر مجموع روایات به دست بیاری. عدم حجیت معلومه، کی گفت چطور لازم به دلیل نبود؟ همه که اصول نخوندن، اینجوری اصول عملیه و اصل ائمه خوندن، مردم نخوندن، همه واسه فکر حال مردم باشه، ائمه به حسب ذهن مردم عمل میکنن، بیان میکنن، نه برای خودشه، برای خودشون که بیان لازم ندارن، چون در ذهن مردم بالاخره هر دو طرف مسئله مشکل بود، مبهمه، هر دو طرف محتمل است و آثاری هم دارد، خب میبایستی بیان میشد. اگر در یه طرف بود فقط، خب میتونستیم بگیم عدم ذکر، مثل بعضی از احکام که اینجوریه، فرض کنید اگر میگیم اگر نماز اندر رؤیت الهلال واجب بود، خب این بیان میشد، ما همه ابواب عبادت رو میگردیم میبینیم نداریم این چیزی به عنوان نماز هلال، اگر یک فریضه واجبی داشتیم به نام نماز واجبی داشتیم به نام نماز هلال، خب این در یه جایی ذکر میشد، این همه از روایات بیانیه و احکام عبادات و صلات و فلان و تفصیلات انواع اقسام صلات ها آمده نیامده نماز اندل هلال، خب اونجا میتونیم کشف کنیم، چون اونجا ثبوتش نیاز به بیان داره، اگر بود یه نمازی واجب به عنوان نماز هلال، این میبایستی بیان میشد برای مردم تا عمل میکردن، تا میرفتن دنبالش، اما اینجا طرفینش نیاز به بیان داره، چون اون طرفش هم محل ابتلاست، طرفینش نیاز به بیان داره، عدم حجیت هم نیاز به بیان داره، عدم حجیت علم شخصی قاضی هم آثار داره، اونم میبایستی بیان میشد. پس بیان کردن لازمه حجیت تنها نیست، اثر حجیت تنها نیست، تا اینکه کشف کنیم از عدم بیان و عدم ذکر در کل روایات و مجموعه روایات عدم حجیت را. اون درسته از نظر جعل یه جعل زائدی است، عدم حجیت عدم جعل است، این بحثای اصولی است و مدرسه است، و الا بالاخره اون طرفش هم محل ابتلا است، اینا باید بفهمن چیزی که جعل نشده حجیت باشه، باید بهشون گفته بشه که حجیت نداره، نباید متوجه خیال کنید که این حجت است، چون حالا علم دارید بهت حکم کنید در اساس علم خودتون، و بعد اون آثار دیگرش که سبب سقوط بیانه میشه از حجیت، سقوط یمین میشه از حجیت، درسته دلیل حجیت مقید است، گفته میشه خود تو اگر دقت کنید در خود دلیل حجیت اخذ شده است که اگر بیانه علم به کذبش باشه دیگه بیانه نیست، ولی خب این یه دقت اصولی است، یه دقت فقهی است که مردم و عوام بالاخره خیلی متوجه این شاید نباشن، یا حتی غیر عوام اون وقت بالاخره اینجور چیزا هم بیان میشده در کلمات ائمه. پس بالاخره ما نمیتونیم یک جوری حدس بزنیم واقعا از اینکه حالا که ذکر نشده است پس لابد جعل حجیت نشده است برای این، پس بگیم عدم حجیت است، نمیتونیم اینو حدس، چون باید بله یقین کنیم، اطمینان کنیم، میخوایم به دلیل لبی تمسک کنیم، باید قطع پیدا کنیم از اینکه حالا که ذکر نشده پس اینجوره، یا یه ظهوری پیدا کنیم که حالا که ذکر نشده پس معلوم میشه منحصر است در اینها، ظهور در حصر و در مجموعه روایات پیدا کنیم که هر دوی اینا انصافش مشکل است. این نه اون ظهور به اون شکل روشنه با فرض اینکه هر دو طرف نیاز داشته، نه کشف لبی قطعی اطمینانی یا یقینی در اینجا با این نکته‌ای که ذکر شد قابل جزم به او هست. پس بالاخره ما هستیم و نمیدونیم چرا ذکر نشده در این روایات و بالاخره طرف این مسئله ذکر نشده. ما هستیم اون اصل عملی، باز رجوع به اصل عملی کنیم، پس یه دلیل لفظی یا دلیل لبی قطعی نخواهد شد بر عدم حجیت. همینه میگفتن، همینه باز میگفتن، درسته همینه باز میگفتن که بابا دستاویز نشه، وقتی نه بگن حجت نیست تا دستاویز نشه. حجت حجت بوده اگه حجت بوده خب حجت دیگه، واقعا علمش حجت باشه قاضی حجت دیگه. روایات که نظر به این روایت ما که روایات ما ناظر به سنی ها که نیست، ناظر به یه قاضی شرعی است. روایاتی که بینات و شرایط بین و استخراج اینا برای قاضی شرعی داره بیان میکنه، برای قاضی غیر شرعی که. پس بنابراین واقعش اینه، این دلیل اول از این دو دلیل گفتیم باقی مونده. این دلیل که دلیل لبی است یا دلیل مجموعی است از مجموعه روایات، این چیزی ازش به دست نمیاد. یه دلیل دیگه میمونه که اون دیگه آخرین دلیله، ولی خودش در درونش روایات زیادی داره و اون روایاتی است که در باب حدود آمده، روایاتی که در باب حدود آمده و حقوق الله آمده که ادعا شده است این روایات که در این ابواب حدود آمده، برخی از این روایات خیلی واضح است دلالتش بر این که در این ابواب اقلا علم قاضی حجت نیست و بینات شداد و غلاظ لازمه، که همون چهار شهود مثلا در باب زنا و امثال اینا. که این روایات رو باز یکی یکی نگاه کنیم ببینیم آیا از این روایات استفاده میشه، ولو در مورد خودش که باب حدوده و حقوق اللهه، که همینم مبنای اون تفسیری است که دیدیم شیخ در نهایه قائل شده، دیگران خیلی ها قائل شدن که در حدود و حقوق الله به علمش عمل نمی کنه قاضی، بیه نمی خواد، ولی الا معصوم، ولی در حدود در غیر اون در حقوق الناس علم قاضی حجت است. این تفصیل هم در اینجا داده شده به این ترتیب. این وجه هم یا این دلیل هم باقی میمونه که میبایستی این روایت رو تک تک مورد بررسی قرار بدیم ببینیم از اینا چیزی به دست میاد ولو در مورد خودش یا نه. الحمدلله رب العالمین.